بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم برای اینکه فرصت فراهم شده تا در یک دوره آموزشی انشالله منسجم و اثر بخش بتونیم کمک کنیم به آشنایی بیشتر، معرفت بیشتر و توانمندی و مهارت بیشتر برای ساختن یک خانواده متعالی. در مجموعه شش برنامه در مورد زیست عفیفانه صحبت خواهیم داشت و تلاش میکنیم که در این زمان کوتاه به اطلاعات پایه در این زمینه بتونیم دست پیدا بکنیم. خداوند عالم در وجود انسان یک سری کشش ها و غریزه های طبیعی و فطری و ذاتی رو قرار داده. در ارتباط با این غریزه ها و کشش های طبیعی به طور مشخص ما سه تا برخورد میتونیم داشته باشیم. در برخورد اول ممکنه به واسطه و با توجیه طبیعی بودن این کشش ها و غریزه ها و تمایلات ما تصور کنیم که میشود اونها رو بدون هیچ حد و مرز و حدود و محدودیتی رها کرد، به حال خودش رها کرد و برای اقناع و ارضاء نامحدود و بدون حد و مرز اونها اقدام کرد. مواجهه دوم این هست که ما این کشش های طبیعی رو که بعضن با سایر انواع حیوانات مشترک هست مذمت کنیم و برای سرکوب مطلق اونها یا سرکوب تا حد امکان اونها تلاش کنیم. برخورد سوم در واقع تلاش برای مدیریت کردن این کشش ها و غریزه های طبیعیه. اجازه بدید برای اونها مثال بزنم. خوردن میل به در واقع تامین کشش های غریزی جنسی یا حتی میل به مالکیت، لذت از مالکیت، حس برتری جویی، دوست داشتن خود، حب نفس که به تعبیر علمای علم نفس ام الفطریات، ریشه همه غریزه و طبیعت های انسانی هست، خود رو دوست داشتن، اینا همه در واقع ویژگی ها و کشش های طبیعی است که در وجود انسان هست. خب یه وقت شما ممکنه بگید که ما این میل به خوردن رو، میل به برتری جویی رو، میل به ثروت اندوزی رو، کشش های جنسی رو به طور مطلق رها میکنیم و هر چقدر که بخواد میتونه اقناع اشباع بشه و هیچ حد و مرزی ما براش قائل نیستیم. تعبیر شکمبارگی، تعبیر در واقع خودشیفتگی، تلاش خارج از حد و مرز برای برتری جویی، آنچه که قرآن ازش تحت عنوان استکبار یاد میکنه، اینا تو اون فرض اوله که ما این غریزه های طبیعی رو بی حد و مرز برای اقناع و ارضایش تلاش میکنه. شکل دوم که عرض کردم، شکل سرکوبه، چیزیه که ما تو ادبیات در واقع دینمون تحت عنوان روحانیت میشناسیم که قرآن اشاره به بحث انتخاب روحانیت توسط گروهی از مسیحیان اشاره میکنه که اینها اصولا طرفدار سرکوب این میلهای طبیعی هم به طور مشخص، مثلا ترک ازدواج و مذمت تأمین نیازهای جنسی، سرکوب مطلق همه کششهای طبیعی. ما در دوره های حتی مثلا در تاریخ داریم کسانی که برای اینکه اون مثلا میل به استکبار رو، میل به برتری جویی در خودشون سرکوب بکنن، حتی با بعضی شیوه ها در صدد تحقیر خودشون در نگاه مردم بودن، برای اینکه فکر میکردن این خوددوستی رو به هر شکل ممکن باید سرکوب کرد. کسانی مثل مثلا مرتازه ها که شاید عنوان شنیده شده برای شما باشه، کسانی هستن که دنبال سرکوب مطلق تمایلات طبیعی هستن. شاید شما شنیده باشید مثلا مرتاضی که سالهاست نخوابیده، مرتاضی که مدت‌های طولانی در حد فقط این که از دنیا نره غذا خورده. این در واقع شکل دومه که میل‌های طبیعی رو به طور مطلق یا تا حد امکان سرکوبش بکنه. اسلام هیچ کدوم از این دو دیدگاه رو قبول نداره. اسلام معتقد هست که ما باید در مقابل این میل‌های طبیعی که خداوند در وجود انسان گذاشته شیوه مدیریت رو پیش بکشیم. علتش هم این هست که این ویژگی‌ها و کشش‌ها و تمایلات طبیعی اتفاقاً بقای انسان رو و حیات انسان رو و حفظ انسان رو در واقع تأمین میکنن. شما اگر که غذا نخورید سلامتتون به مخاطره میفته. شما اگر که نیاز جنسیتون رو برطرف نکنید نسل انسان به خطر میفته. اگر به اندازه کافی در واقع خودتون رو دوست نداشته باشید دنبال کمال و رشد و پیشرفت نخواهید بود. پس اصل این کشش های طبیعی حتما در انسان ضروریه، ولی این مهمه که شما چگونه با این تمایلات طبیعی مواجه میشید. آیا اونها رو مطلقا رها میکنید بی حد و مرز؟ اسلام میگه نه، اصلش رو میپذیره ولی به شما میآموزه، به ما میآموزه که اون رو مدیریت کنیم. به عنوان مثال خوردن به خودی خود چیز بدی نیست. عرض کردم بقای انسان رو و سلامت انسان رو تضمین و تأمین میکنه، اما به شما میگوید هر چیزی را نخور. بعضی چیزا خوردنش حلاله، بعضی چیزا خوردنش حرامه. به شما میگوید هر وقتی نخور، در روز ماه مبارک رمضان خوردن حرامه. به شما میگوید باید رزق شما رزق حلال باشه، مال دیگری نباشه، در واقع کسب حرام نباشه. حتی به شما میگوید که در خوردن، حتی خوردن حلال در وقت حلال رزق حلال، به شما میگوید حد نگهدار. زیاد خوری کردن، شکمبارگی کردن هم سلامت جسم شما رو به خطر میندازه هم سلامت روح شما رو. بنابراین ببینید اصل وجود برخی کشش ها، نیاز ها، تمایلات در انسان طبیعیه. طبیعیه به معنی این که اصلا ضروریه برای بقا انسان، برای حفظ انسان، برای رشد انسان ضروریه، اما رها کردن به قید و شرطش حتما مورد تایید نیست. خب این مقدمات رو گفتم تا چی عرض بکنم؟ عرض بکنم ما در ادبیات دینی تعبیری داریم تحت عنوان عفت. عفت یعنی یک ملکه و مهارت نفسانی در مدیریت کردن این غریزه ها و طبع ها و کشش های طبیعی انسانی. متاسفانه ما گاهی تصور میکنیم کلمه عفت فقط در مورد میل جنسی به کار میره. نه، اینطور نیست. ما مثلا میگیم عفت شکم. عفت شکم یعنی اینکه شما اینطور نباشه. دیدید بعضیا مثلا یک بیماری دارن، دکتر به اینها یک رژیم خاصی میده، یه محدودیت‌های خاصی رو براشون قرار میده و این میگه من نمیتونم جلوی خودمو بگیرم. مثلا بیماری قند داره، دیابت داره، دکتر میگه شیرینی نخور، میگه من نمیتونم شیرینی نخورم. میگه چربی نخور، میگه من نمیتونم چربی نخورم. نمیتونم غذای مثلا غذایی که میل دارم رو نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم نخورم. نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم کم بخورم. یعنی این آدم متاسفانه قدرت و مهارت مدیریت کردن اون میل طبیعی که اصلش ضروری و لازمه، اما به حال خود رها کردن و بی حد و مرز رها کردنش حتما به مصلحت انسان نیست رو نداره. یه همچین کسی در واقع ادبیات اخلاقی ما فاقد عفت شکمه. یعنی عفت میتونه برای هر گونه از این میل‌های طبیعی به کار بره. مثلا بعض در مقابل عفت هم شهوته. مثلا میگه فلانی شهوت قدرت داره. دیدی تو بعضی از فراز و فرودهای سیاسی ما با کسانی مواجه میشیم که اینا مشخصا شهوت قدرت دارن. یعنی هر کاری حاضره بکنه، هر دروغی حاضره بگه، هر خلاف اخلاقی حاضر انجام بده برای اینکه به قدرت برسه. خب اصل قدرت طلبی اصلش به عنوان یک میل طبیعی موجب بقای انسانه و موجب انگیزه برای رشد و تلاشه. ولی وقتی به حال خودش رها بشه و هیچ حد و مرزی نداشته باشه، تبدیل بشه به شهوت قدرت و به خاطرش حاضر بشه خلاف بکنه، ظلم بکنه، دروغ بگه، تزویر داشته باشه، فریب کار بشه، این فرد فاقد عفت در حوزه قدرت و درگیر و مشغول و مرعوب شهوت قدرته. پس ببینید، تعبیر عفت و تعبیر شهوت یک تعابیر عمومی و فراگیریه که شامل همه میل‌های طبیعی انسان میشه. خب یکی از این میل‌های طبیعی انسان حتما در واقع میل جنسی یا شهوت جنسیه. اصل اون طبیعیه و ضامن بقاء نسل انسانه. اگر خداوند در ارتباط میان زن و مرد لذتی قرار نمیداد، چه بسا نسل انسان در واقع ادامه پیدا نمی کرد. از قبل این لذت هست که خداوند، این لذت حلال هست که خداوند بقای نسل انسان رو تضمین میکنه. اما خب این میل باید مدیریت بشه. همچنان که گفتیم هر غذایی رو نباید خورد، هر وقتی نباید غذا خورد، به هر شکلی نباید در واقع میل به خوردن رو تامین کرد، در مورد میل جنسی هم همینطوره. حتما مرزهایی و حدودی، حلال و حرامهایی، ملاحظاتی، شایسته ها و ناشایسته هایی، بایسته ها و نابایسته هایی حتما در این زمینه وجود داره. شهوت جنسی در مقابلش عفت جنسیه. اون کسی که میتواند این میل طبیعی که در جای خودش درسته رو خوب مدیریت کنه، خودش رو مقید به بایسته ها و نبایسته ها، مقید به باید ها و نباید ها بکنه، در واقع ازش با عنوان عفت جنسی تعبیر میشود. ما حتما در اسلام با یلگی و رها شدگی میل جنسی موافق نیستیم. آنچه که امروز در دنیا شاهدش هستیم و پیامدهای سوءش رو داریم میبینیم. این هم یادمون باشه که اصولا یک ویژگی در این در واقع میل‌های طبیعی، در این شهوت‌های طبیعی در همه مثال‌هاش وجود داره که اگر شما رهاش بکنید اصلا حد توقف نداره. یعنی شما یه غذایی رو که خیلی دوست دارید، 4 بار 5 بار که بخورید دیگه برای شما مطلوب نیست، میرید سراغ غذای دیگری، چند بار پشت هم بخورید دیگه برای شما مطلوب نیست. یه چیزی رو که قبلا فکر میکردید اگر داشته باشید و بخورید چقدر برای شما لذت بخشه، وقتی که تکرار بشه، وقتی دم دست باشه، دیگه اینقدر به شما لذت نخواهد داد. کسانی که دنبال ثروتن فکر میکنه اگر این ماشین رو داشته باشه چقدر راضی میشه، به دستش میاره دیگه براش راضی کننده نیست، بعد از چند وقت چیز دیگری میخواهد، مدل بالاتری میخواهد، چیز گران قیمت تری میخواهد. شهوت قدرت همینطوره، فکر میکنه اگر به این موقعیت برسه خیالش راحت میشه، ولی تمام نمیشه، باز هم میخواد. اصولا در واقع ویژگی این میل‌های طبیعی در انسان اینه که اصولا اگر شما بهش میدان برای اشباع بدید، فکر بکنید که با میدان دادن به اشباع میرسید، حتما این اتفاق نمیفته و اصلا اشباع ناپذیر میشه و حد و مرزهاش از بین میره. اتفاقی که امروز در غرب تو بحث میل جنسی اتفاق افتاده، یعنی انسان ها اول فکر کردن که با رها کردن این تمایل جنسی و ارتباط جنسی با هر کس، با هر و در هر وقت به هر شکلی به یک لذت در واقع کامل برسن. شما میبینید که یک دوره طولانی روابط آزاد در غرب چقدر فراوان شد، بحث در واقع بارداری های ناخواسته خارج از حریم خانواده اتفاق افتاد، بحث سقط جنین های گسترده اتفاق افتاد، بحث مادران فاقد همسر، یعنی زنانی که از مردان غیر متعهد خارج از حریم خانواده فرزند دارن و حالا متعهد به این، حالا سقط نکرده، متعهد به این فرزند، مادران تنهای اصطلاحی است که در واقع مسائل اجتماعی غرب سوال‌ها مطرح بوده. خب تا یه حدی این هی لذت رو تامین میکنه، بعد شما میبینید که بعد از یک دوره دیگه حتی برای در واقع این آدم‌هایی که تا الان از این روابط لذت می‌بردن دیگه لذت بخش نیست. بعد شما می‌بینید مثلا بحث ارتباط با همجنس مطرح میشه. حتی امروز در بعضی کشورها قانونی شدن روابط با محارم مطرح میشه. حتی ارتباط در واقع با حیوانات مطرح میشه، ارتباط با اشیا مطرح میشه. معلوم میشه اون لذت رو و لذت جویی رو هر چقدر شما بخوای بهش دامن بزنی اشبا نمیشود و فقط شما رو به فرد رو به در واقع انحرافات موازی و متنوع سوق میده. خب از اون طرف هم سرکوبه. آیا راهش سرکوب روحانیت؟ قطعا این مورد تایید اسلام نیست. عرض کردم اولا اینکه نسل انسان رو به خطر میندازه و بعدش هم اینکه اساسا وقتی خداوند یک لذتی رو در انسان طور طبیعی قرار میده، سرکوبش به نوعی مقابله کردن با طبیعت و حتما در واقع فرجام خوشی نداره. شما ببینید کلیسای کاتولیک قرن‌های متمادی روحانیت رو به عنوان یک ارزش برای کشیشان و اون زنان و مردانی که خودشون رو وقف کلیسا کرده بودن مورد تایید و در واقع ارزش گذاری مثبت قرار میده. امروز که عرض میکنم سالهاست در واقع که مثلا پاپ کشور به کشور میره، شهر به شهر میره و از مردمی که فرزندانشون مورد تعرض و آزار جنسی همون کشیشانی قرار گرفتن که ظاهراً قرار بوده روحانیت رو برگزینن عذرخواهی بکنه. این نشون میده سرکوب هم در واقع جواب نمیده. خب پس سرکوب کار درستی نیست چون با طبیعت انسان در تعارضه. رها کردن هم کار درستی نیست چون هم آسیب‌های خاص خودش رو داره و هم حد یقف نداره. اون چیزی که اسلام توصیه میکنه یک حد متوسط عفت ورزی، یعنی مدیریت درست به جا و تعیین حد و مرزهای منطقی و درست مواجهه با تمایلات طبیعی. عفت در مقابل شهوت کلام، عفت در مقابل شهوت قدرت، عفت در مقابل شهوت عرضم خدمت شما ثروت و عفت در مقابل نیاز و کشش جنسی. پس اگر حالا الان معنای عفت رو در واقع فهمیدیم، انشاءالله در نشست بعدی تلاش میکنیم که به طور خاص و مشخص در مورد عفت جنسی و نحوه مواجهه و مدیریت با این کشش طبیعی صحبت کنیم. متشکرم.